برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. با سلام و صلوات به محضر مبارک مولای ما ولی نعمت من آقا بقیت الله الاعظم و با گرامی داشته سال روز ورود مقام اعظم رهبری در شهر مقدس قم بحث رو دنبال میکنیم. درباره تقسیمات روایت بحث میکردیم، گفتیم که احادیث بر شش قسم منقسم می شود. این تقسیمات ششگانه تقسیم اصلی است. تقسیم‌های فرعی و جزئی داریم که انشاءالله تقسیمات کامل شد براتون اشاره کنم که چرا ما اونها را قسم نمیدونیم و مصطلح تلقی میکنیم. الان درباره تقسیمات بحث رو ادامه بدیم. سه تا تقسیم رو گفتیم از شش تا، رسیدیم به تقسیم چهارم. تقسیم چهارم عبارت است از تقسیم روایات به اعتبار سند. سند روایت همون راویانی است که روایت رو از امام نقل میکنند. به اعتبار سند طبق معروف و مشهور که قطعاً برخورده اید، در تقسیم در دید ابتدایی روایت تقسیم می شود به روایت مسند و مرسل و بعد در تتمه مسند و مرسل قسم سوم هم زمیمه می شود به نام مجهول. صحبت که از این سه قسم اصلی به میان آمد، سه قسم دیگر هم به عنوان اقسام فرعی تقسیم به اعتبار سند وجود دارد که عبارت است از تقسیم روایت به مرفوعه، مقطوعه و مؤخبر معلق یا روایت معلقه. این تقسیم عنوان شد. اما شرح به طور واضح میدونیم مسند عبارت است از روایتی که راویان آن روایت پیوسته به هم نقل را تا معصوم ادامه بدن، سلسله سند وصل باشد که گاهی بهش میگیم به اصطلاح عامه یعنی ابناء عامه معنعن یعنی عن احمد عن محمد عن ابن ابی عمر عن علا عن محمد ابن مسلم مثلا معنعن. معنای مسند رو که فهمیدیم، تعریف مسند رو که فهمیدیم، مسند در بحث رجال به دو تا معنا به کار می رود. شما دقت کنید، اولا این چیز رو از ذهنتون انشالله دور کنید که بگید خب ما اینا رو خوندیم. نه، اینجوری نیست. ما انشاءالله نکات ریزه داریم که با این کتابایی که الان موجود هست به دست نمیاد. از لا کلمات بیرون میاریم به لطف خدا و کرم آقا برای شما عزیزان عرضه میکنم. این تذکری بود، چون دوستان میگه خب مسند و مرسله که بلدی دیگه، این چه بحث رجاله؟ نه، ایش بدیم. مسند به دو تا معنا به کار می رود. یک، همان معنایی که گفته شد نسبت به سلسله سند متصل. دو، به کتابی که در آن کتاب فقط روایات تدوین شده باشد با سند روایت و مدرک روایت، اون رو هم مسند میگن. مثلا مسند اون خو نداره، مسند مسند الامام المهدی از مسانید تازه، مسند زراره، مسند محمد ابن مسلم، اینا مسانیدیست که الان در حوزه هم هست. الان مسند حنبل هم هست، اونا هست. اونطور شما مثال اول باید اول و دوم محفوظ باشه. این مسند. اما قسم دوم که مرسل باشد، روایت مرسل، باز هم شما نفرمایید که مرسل را که ما میدونیم، اگر راوی افتاده باشد از سند مرسله. این یه تعریف خیلی از دوره. نه، مرسل به دو معنا به کار می رود. یک، معنای خاص برای خودش، فقط اون مرسله و دیگه عنوان نداره. عبارت است از روایتی که فقط محدث از پیامبر و معصوم نقل کنه. راوی ها کلن افتاده. شیخ صدوق عن رسول الله، قال صدوق قال رسول الله، این مرسل، این مرسل به معنای خاص که محدث از معصوم نقل میکنه، دیگه عنوان نداره. اما مرسل به معنای دوم که معنای عام هم میتونیم بگیم، عبارت است از روایتی که از سندش یک نفر یا چند نفر راوی افتاده باشد، از اول وسط آخر فرق نمی کن. و مقصود از مرسل روایتی است که راویهاش در دسترس محقق و پژوهشگر نیست. این نکته به ذهنتون سپرده بشه. معناش این نیست که این راوی مرسل سند اصلا نداشته. مثلا تفسیر عیاشی رو آشنا هستید؟ تفسیر عیاشی تقریبا یک تفسیر روایی است. یه تفسیری میشد در اعداد تفسیر قومی. اینا یک محقق آمد، بعضی از محققین هم علیه السلام نیست، یه محققی آمد گفت خب ما که به متن روایت کار داریم و خود معصوم، این راوی ها چرا این منطقه رو اشغال کرده، صفحات کتاب رو پر کرده، اس نمیبرم از محقق. آما چگار کرد؟ کل رایه ها را گذاشت کنار، فقط روایت از چه منصوری نقل شده بود می‌نویسد عن رسول الله، چون به دیگران کاری نداره، ما به پیامبر کار داریم. خب این خواست ابرو رو اصلاح بکنه، چشو کور کرد. چه میشود؟ این روایت الان مرسلاته، اما مرسلاته معنیش اینست که دیگه اصلا سندی نداشته است. بنابراین هر کجا میبینیم مرسل، معنیش اینه که سندی در واقع ندارد یا نداشته است. مرسل فعلا سند افتادگی دارد، بعضی از راویهاش فعلا نیست. این خیلی مهمه برای ما، تا اینکه مرسل رو به اون معنا فهمیده بودیم که میگفتیم مرسل یعنی راویش وجود ندارد. نه خیر، وجود دارد، وجدان نیست. عدم الوجدان لا یدل على عدم.
این
مرسل
رو میشه مثلا پیدا کرد؟ الان هم
تفسیر عیاشی میشه سند پیدا کرد؟ اون رو ما گشتیم، یعنی مشایخ ما به سادگی نتونستن پیدا کرد. اون رو انداخته بود اون روایت رو توی کاغذهای اضافی و رفته تو خاکروبه ها، از تمام اون راوی رو انداخت. ما بوده هم مشایخ ما، سلف صالح ما در پی پیدا کردنش، هنوز به طور کامل پیدا نشده. یه رد پاهایی ممکنه باشد، اما متاسفانه یک تفسیر عیاشی شاید جزء کتب معتبر روایی بوده است، ولی متاسفانه محقق ما این کار انجام داد. در هر صورت بنابراین من دیروز پریروز دیدم یک کسی از دوستان برای حقیر یه تحقیقی را آورد که نقدی بود نسبت به سلیم ابن قیس. پناهی بریم با خودم، دیدم تحقیق از کسی است، یه آقای ولی اسمی نمیدونم، دکتری استاد این چیزا هست، سیدی شیخ این چیزا هست، بعد از علمای جوان حوزه تقریبا. این آقا سلیم رو به نقد کشیده که نقد بکنه از شخصیت سلیم بکاهد، بیادش پایی، این هدف نقدشه. فکرش چیه؟ فکر اصلیش اینه که نقد خوبه، غافل از این که نه بره کجا به سلیم، اگه سلیم رو بزنیم خدای ناخواسته به جز پایه های اعتقادی ما هم ممکنه آسیب وارد کنه. بدون این حرفا قطع نظر از این اعتقادان، مطالعه کردم واقعا خیلی ناشیانه است، خیلی دور از تحقیق، چیزی سرش نمیشده، این چیزهای بسیار ابتدایی آورده به عنوان نقد، عجیبه، خیلی عجیبه. این چیزهای گفته است که من نمیتونم برای خصوصیات شو بگم، چون شما رد پا پیدا بکنید و بعد مشغول غیبت میشن. اصلا توادی نبوده، مطلب سرش نمیشده، از رجال اطلاع کامل نداشته، سلیم رو نقد میکنه. مثل این میشه که سرد تفسیر عیاشی رو بندازدش دور. بله، بنابراین مرسل رو هم فهمیدیم. در کنار مرسل و مسند یک سند دیگری هم هست، قسم دیگر، قسم سوم، چه شدش؟ مجهول. این مجهول هم به دو معنا به کار می رود. این هم از نکاتی است که در کتاب‌های رجالی هم نوشته نشده و اینجوری هم برجسته هم در اختیار ما نیست. مجهول به دو معنا به کار می‌رود. یک، نسبت به راوی که در سند واقع شده است. راوی در سند واقع شده، اما نه توثیقی است، نه تضعیفی است، هیچ چیزی درباره اون راوی نداره. این هم میگیم مجهول و سند هم می شود مجهول. معنای دوم سند مجهول اینه که در وسائل مراجعه کنید، در بعض از اسناد دارد عن بعض اصحابنا، عن احمد، عن محمد، عن محمود، عن بعض اصحابنا، این سند مجهول، این معنای دوم برای در کافی هم هست. عن بعض اصحابنا این سند می شود مجهول، اینو نمیشه مرسل بگیم، مرسل که نیست، مجهوله. بعضی ها در دید ابتدایی این هم مرسل میگن، ولی حقیقتا این مرسل نیست، راوی دارد اما راویش واقعا شناخته شده نیست، سند مجهوله. ما در تقسیم بندی هستیم، شما فعلا از این حقیر به طور کامل این مطلب رو نپرسید که این سندها از لحاظ اعتبار و عدم اعتبار تا کجاست. در بخش، در قسم توثیقات خیلی مطلب داریم، انشاءالله خواهد آمد. و اما قسم بعدی، چهارم و پنجم و ششم چه بود؟ مرفوعه و مقطوعه و معلق، اینا از اقسام به اعتبار سند. مرفوعه عبارت است از روایتی که سند آن به طور کامل راویان را مشخصا نقل نمی کند، در ذهن ندارد، اما ابتداء سند راوی ها ذکر شده، انتهای سند یعنی به سوی امام که نزدیک می شود یکی دو واسطه از راوی ها می افتد، یک یا چند راوی آخری که به امام برسد می افتد. این یه خصوصیتشه. خصوصیت دوم هم این است که در مرفوعه باید این جمله به کار رود، رفعه الالامام، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابی عمر، رفعه الالامام الى ابي عبد الله. همین، شما در بحث مرسل نبودید، شرح دادم که مرسل دو تا معنا دارد، اگه اونجا بودید این سوال نمی کرد. حالا اجازه بدید به خاطر گل روی شما به اونم اشاره بکنم، شما اجازه بدید. گفتی مرسل به دو تا معناست، معنای اصلی مرسل اینه که هیچ راوی نقل ذکر نشده باشد، معنای عامش اینه که به کل سندهایی که افتادگی دارد بر اساس اصطلاح عامش میگیم مرسل، که شامل این مورد هم میشه. بسیار خوب، مرفوعه رو فهمیدیم، رفعه الالامام، این کلمه، این تعبیر کلیدی در باره مرفوعه یادمون نرود، به غیر از این دیگه مرفوعه نمیشود. و اما مقطوعه، مقطوعه را که خب طبیعتا بعضی از دوستان فکر میکنن که مقطوعه خبر قطعیستی که حدیث قطعیست، رفعه الى الامام، برای خودش، برای خود اون فرد، برای خود اون فرد، برای قابل اعتماد بوده، برای خود فرد. من از تو مهلت گرفتم، توجه نکردید، ما فعلا تقسیمات، تقسیمات خوب بدونید، به امید خدا، به امید خدا بخش توثیقات خیلی مطلب داره، چیزایی که اصلا در کتاب‌های رجالی نیست انشاءالله هستش. کجاست؟ اون سفره امام صادق دیگه، مال ما که نیست دیگه، ما اصحاب که من حسنات فمن الله، حالا گسترشش بدید، فمن ولی الله، وما أصابك من نفس من سيئة فلنفس. تمام، این گفتیم گرفتیم. مقطوع عبارت است از حدیثی که سندش به طور کامل درست است الا آخر سند از خود امام نقل نمی کنم. سند درست، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن احمد ابن محمد، عن ابن ابي عمر، عن عمر ابن عزينة قال، ابن عزينة قال، نمیگه عن امام صادق. سند درست، فقط خود راوی که از اصحاب هست از امام نقل نمیکنه، اونجا قطع شد. اینش میگن مقطوعه. بر مبنای سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه مقطوع اصلا صدق روایت نمی کنه، چون روایت مقوماتی دارد، مقوم اصلی روایت آن است که نقل از معصوم بشود، نقل از معصوم نشد صدق روایت نمی کنه. اما بر مبنای سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه راوی فرق میکند. اگر راوی مثل ابن عزینه باشد که یقین داریم غیر از معصوم نقل نمی کند، حرفی از خودش برا گفتن ندارد، او ذوب شده در کلام و روایات و احادیث، قابل اعتماده. اما تحقیق این است که مبنای سید بروجردی مبنای اجتهادی است. یعنی چه؟ یعنی اجتهاد شخص معیاری نیست، مبنای سید الاستاد معیاری است. معیار روایت اینه که نقل از معصوم باشد، نقل از معصوم که نبود روایت نیست. اما سید بروجردی می فرماید ما یقین حاصل میکنیم، این یقین شخصی است، اجتهاد خود شخصه، قطع شخصی، حجیت داره برای خود شخص، این معیاری است و اون اجتهادی است. بله، یقین دارم شما آدم خوبی هستید، در خوبی شما شک ندارم آقای احمدی. منظور ما روایته، منظور ما که روایت ما درباره مضمون و نقل مضمون فعلا صحبت
نه.
بسیار خوب که تایید میکنه، خدا خیرتان، مرحبا به ناصر ما، احسنتم، جزاک الله خیرا، بسیار عالی، خدا حسن عاقبت بده برای آدم. اون احتمالات خلاف متعارف، احتمال خلاف متعارف قابل اعتناء نیست، آنچه قابل ظواهر امر اون احتمال خلاف ظاهر به عبارت دیگه ما به ظواهر اعتماد و اکتفا میکنه، ظاهر اینه که اون غیر از اینا چیز دیگه در باب روایت نقل نمیکنه.
یعنی خودش میگه مال معصوم نمیگه،
نه نمیگه، میگه بیان میکنه، میگه الحکم کذالک، نمیگه مال من اینجوری که اون اگر بگید که در برابر صریح یه احتمال بحث وجود نداره. تمام، این نکته نداره، این مشکل نداره. اما روایت معلق، روایت معلق درست برخلاف حدیث مرفوع هست. معلق حدیثی است که از ابتداء آن چند تا راوی بیفتد و اتفاقا معلق در احادیث و در اسناد وسائل به چشم بخورد. کجا؟ اونجایی که مثلا میگه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی. این کلمه به اسنادهی چند تا راوی رو انداخته دیگه، این اسم به اسنادهی میشه معلق، حدیث معلقه. حدیث معلق کلن گفتم که اینا رو به ذهن ما بسپاریم. حدیث معلق هم حدیثی است که بدون سند نیست. فعلا این راوی ها به طور دقیق و واضح در دسترس ذکر نشده، اما به اسنادهی را ما جای دیگر در پایان کتب اربعه دیده ایم که اونجا آورده اند که اسناد شیخ به چه کسانی درست و به چه کسانی از روات درست نیست. این اسناد فعلا معلقه، برماست که تحقیق کنیم که اسناد صحیح هست یا صحیح نیست. قسم چهارم الحمدلله در حدی که لازم بود برای تعریف اقسام گفته شد، رسیدیم به قسم پنجم. قسم پنجم و ششم هم انشاءالله کامل کنیم. شما منو مهلت بدید، ما به شما ظاهر نیامده بودیم، گفتم که تقسیماتی که ما داریم یک به اعتبار چیزی باید باشد، دو اصلی باشد، سه هر قسم یک مجموعه را پوشش بدهد. تعریف قسم و تقسیم، در تقسیم بندی ها ما این ضوابط انشاءالله رعایت کرده باشیم و اون اصطلاحات را گذاشته ایم بعد از تقسیمات تحت عنوان مصطلحات. زیاد است، تنها اون نیست، مزمر و مکاتبه و مدرج و مصحف و شاذ و غریب و عزیز و قوی، اینا مصطلحاته. مصطلحات ما جز اقسام بحث نمی کنیم. شما سوال اگر نمی کردید اقسام رو کتان کرده بودن این توضیحی می دادم، الان این توضیح به خاطر سوال شما شده. بسیار خوب، قسم پنجم. قسم پنجم عبارت است از تقسیم روایات به اعتبار عمل اصحاب و متارکه اصحاب. سند روایت درسته، سندش هم درسته تا حدودی، اما اصحاب اعراض کردن. روایتی سند دارد توثیق ندارد، اما اصحاب عمل کردن، این به اعتبار عمل میشه. به اعتبار عمل اصحاب روایت تقسیم می شود به یک معمول بها، دو معرض عنها، به طور عمده این دو قسم ایجابی و سلبی، عمل اصحاب و طرد اصحاب. اگر روایتی را دیدیم که سند کاملا درست نیست، بعض روایات ضعیفه، بعض راوی ها ضعیفه، ولی اصحاب به اون روایت عمل کرده اند، این عمل اصحاب برای اون روایت یک عنوان میداد. چه میگن؟ میگن معمولون به ها،
این روایت معمولان به ها میشه روایت معتبر، شرحش در توثیقات، چون ارتباط پیدا میکنند به شهرت، اقسام شهرت، نوع عمل، بحثی است که در توثیقات خواهد آمد انشاءالله. منظور فقط منظور از عمل کردن اصحاب رو بدونیم، منظور از عمل اصحاب این است که در استنباط حکم به اون روایت استناد کرده اند. این میشه معمولون به عند الاصحاب. و معمولون به ها به روایت صحیحه نمیگیم. چرا نمیگیم؟ چون روایت صحیح هم که معمولون به هاست دیگه. اصحاب چه میکنه؟ حکم فقهی را مستند میکند به روایت صحیح هم. این عمل اصحابه. چرا معمولون به ها نمیگیم؟ برای اینکه در معمولون به ها ملاک ما فقط عمل اصحاب و خود سند قطعا باید دارای ضعف باشه. این خصوصیات داره. معمولون به ها را تعریف چه خوب فهمیدیم. قسم دوم چه بود؟ معرضون عنها. معرضون عنها درست برعکس معمولون به ها. چطوری میشن؟ روایت ضعیف که سندش ضعیفه، مرسله یا ضعیفه، و اصحاب از او اعراض کرده اند، عملا اونو دور انداختن، اعراض کردن، دور کنار گذاشتن، دور انداختن، طلبه رو ننویسید، کمی خلاف آداب، اونو کنار گذاشتن، این واقعا چیه؟ معرضون عنها هست دیگه. اما معرضون عنها به حسب اصطلاح نیست. چرا؟ چون معرضون عنها به حسب اصطلاح رجال روایتی است که راویان کاملا درست، سند متصل، توثیقات کامل، هیچ اشکال سندی وجود ندارد. معذالک کله میبینید که اصحاب به این روایت اعتنا نمی کنن، اینو گذاشتن کنار. این معرضون عنهاست. دقیق فرمودید. و اعراض اصحاب هم باعث وهن و عدم اعتبار میشد. بحث تفصیلیش خواهد آمد. ابتدایش اینه که ترک اصحاب یک روایتی با سند معتبر رو حداقل شک ایجاد میکند، شبه ایجاد میکند. و قانون اصولی هم یادتونه چه بود؟ شک که در حجیت مساوی با عدم حجیت. این تمام. به اعتبار عمل اصحاب همین دو قسم رو بیشتر نداریم. رسیدیم به قسم ششم که یک تقسیم جدیدی است، لای کلمات جدید و کاربردیه. قسم ششم به اعتبار به اعتبار متعلق به اعتبار قلمرو و متعلق روایات. اینو خوب گوش بدید. تقسیم روایات به اعتبار قلمرو و حوزه بیان یک تقسیم جدید و مهم است. در این تقسیم گفته می شود که روایات به سه قسم تقسیم می شود. سه قسم اصلی: یک، روایات احکام، دو، روایات اخلاقی، سه، روایات تصوف. تصوف خود مسلک صوفیه. شناخت این مطلب، این تقسیم بندی برای هم در این حاله که مطلب جدیدی است، جدید به این معنا که لای کلمات برجسته نشده و مهم هم هست برای یک محقق سودمنده. گاهی شما یک روایت اخلاقی را به شکلی آمده گیر میکنید، خدای معنی این چه کنید؟ چه میشه؟ گیر میکنید. بعد از که تشخیص دادیم روایات احکام و روایات اخلاقی و روایات تصوف را، برای ما کار راحت میشود. برای این سه قسم را یکی یکی تقسیم که بکنیم سوال شما جواب داده میشه. یکی یکی، اول روایات احکام. روایات احکام چند تا خصوصیت داره. یک، نظر خبرگان در عقبه کار قرار دارد. مشایخ بزرگ روایات روایات احکام را به طور عمده در ابواب احکام آورده اند، و یا بگیم در جوامع اربعه و یا اصول اربعه آورده اند. اینا روایات احکام، این یک خصوصیت. خصوصیت دوم، روایات احکام بدون مبالغه، بدون کنایه و بدون تهدید و ارعاب مستقیما حکم بیان میکنند. یجب علیک فی صبح رکعتین، یجب علیک رکعتان دی فاعل میشه، درسته؟ همینطور صریح، ساده، صریح، واضح حکم رو بیان میکنه. از این خصوصیات روایات احکام ما تشخیص این روایات احکام. قسم دوم، روایات اخلاقی. روایات اخلاقی خصوصیات دارد که سید العزیز گوش بدید که خیلی به دردتون میخورم. یک، معمولا قلم رو روایات اخلاقی آداب و سنن و رفتارهای مستحبی است. اگه الزامی بود، وجوب و حرام بود، میاد تو احکام. خب این یک نکته. نکته دوم، به طور کل روایات اخلاقی در کتب روایی پراکنده و دست اول نیستن، در کتب معتبری دست اول نیستن. خواستم این عبارت به کار نبرم که بگم کتب غیر معتبر، اینجوری بگم که در جوامع معتبر روایی به طور کل ذکر نشده. این دو تا خصوصیت. خصوصیت اصلی، خصوصیت اصلی اینه که تعابیر روایات اخلاقی تعابیر مبالغه‌ای است و مقصودش که مقصود کنایی است. مثلا یک چیزی را که یک مطلبی را که به عنوان مبالغه بیان میکند، عدد هم ذکر میکند، عدد هم ذکر میکند، و یا به طور کل به کمیت بالای اعلام میکنه، اما اون کمیت و اون عدد مطابقتا مقصود نیست، بلکه مبالغه است. اون تعبیر مبالغه کنایه از فضیلت بالای اون عمل است، کنایه از مطلوبیت و ارزشمند بودن اون کار و اون رفتاره. کوله خط کردیم، بسیار نقطه ظریفه، قدرش رو بده. مثلا اجازه امهلنی رویده، اینا رو که کامل بکنم بعد بگو شیخ خوب. بنابراین شما میگید روزه 25 ذی‌قعده، امروز چند روز ذی‌قعده است؟ 4 روز در سال معرکه میکنه. 25 ذی‌قعده، 27 رجب، عید قدیر، بهترینه که این شب قدر. بله بله، الان برای کنم به شما اجازه بدید. متاسفیم فضلای قوم همون 4 روز در سال که معروف و مشهور هست را هم
ده بول عرض
بیست و پنج. آقای دکتر فهیمی برای دانشجویان خودشان جواب پیدا کرد. اگر میگفت 4 میگفت 10 بول عرض تمام میگرد، ولی اینجا طلبه هاست. بله پیدا نشد
روز عرفه نیست، روز عرفه
است. به حضور شما 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول روز ولادت حضرت رسول، روز بعثت حضرت رسول، روز ده الارض و روز ولایت عید قدیر. این 4 روز در سال ثوابشو آوردن که گویا ثواب عمر، یک عمر روزه گرفتن. این دقت کنید، این ثواب یک عمر که با معیار هم میاد، یک عمر، این مدلول مطابقیش مراد نیست، مبالغه است، کنایه از فضیلت زیاد، کنایه از شدت ارزش و ثواب. لذا چرا میگیم زیدون عدلون؟ مبالغه کنایه از شدت و پررنگ بودن عدالت زید است. این نکته رو فهمید. لذا حتی عدد ذکر بشود، در فارسی هم داریم، چطوری شیخ شیراز میگه که دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا از هزاران دل اکبر، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. ببینید فقه هم که اینجوری نیست. چرا اینجوری گفتیم؟ به خاطر این که مبالغه به کار رفت، کنایه از شدت مطلوبیت عمل. به جای خیلی حساس رسیدیم، روایات تصوف هم موند، این روایات اخلاقی هم کامل نشد، یه مقدار خصوصیت باقی مونده. انشالله ماییم و تصوف در جلسه چهارشنبه آینده برای سلامتی آقا نامزمان صلوات کنم.